ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد هیچ گونه همکاری نخواهد کرد. اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. سخنان فریده مرادخانی مبنی بر قطع ارتباط کشورها با جمهوری اسلامی بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقتیابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد، به هیچ وجه همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت ایران با تشکیل یک کمیته ملی به وظیفه‌اش عمل کرده است.
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقتیاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35مین نشست ویژه‌اش در روز پنجشنبه 3 آذر ماه در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراضات اخیر خبر دادند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه دارد.
سلام، امروز 7401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصابات پیوستند. در دو روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندرعباس، کرمانشاه، سقز، شاپور و اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه یافته است. سخنان فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در محکومیت قاطع حکومت جمهوری اسلامی و لزوم انجام اقدامات عملی جامعه جهانی در برابر، به گفته او، رژیم بچه کش بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته است. از شبکه آمریکایی CNN و رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا خبرگزاری‌ها و شبکه دولتی چین و رسانه‌های دنیای عرب، آخرین ویدیوی خواهرزاده علی خامنه‌ای را منتشر کردند و تأکید کردند که رهبر جمهوری اسلامی در قانع کردن نزدیکترین بستگانش نیز ناتوان مانده است. شبکه CNN نوشت که فریده و محمود مرادخانی فرزندان بدری خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی هستند. شیخ علی تهرانی به تازگی در گذشت و سابقه طولانی در مخالفت با نظام حاکم بر ایران داشت. فریده مرادخانی چهارشنبه گذشته هنگامی که در پاسخ به احضاریه دادسرای انقلاب تهران به دادستانی رفت بازداشت شد، اما او در آخرین ویدیویی که ضبط کرد جامعه جهانی را به قطع ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی فراخواند. و ما وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفتگوی با تجارت نیوز خط فقر مطلق را برای یک خانوار دو نفره در تهران 32 میلیون تومان و برای خانوار روستایی نزدیک به 16 میلیون تومان تخمین زده است. و این در حالی است که مرکز آمار ایران نیز تورم نقطه‌ای مربوط به مهر ماه 1401 را 48.6 و شاخص تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را 77 برآورد کرده است که به این معناست که ایرانی‌ها برای خرید مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به نسبت سال گذشته باید 77.7% بیشتر خرج کنند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از او بشنویم.
از ابتدای امسال در واقع اردیبهشت ماه که نرخ رشد تورم و رکود در ایران به شکل فضا آینده تغییر کرد و صعودی شد قابل پیشبینی بود که ما در مهر و آبان ماه شاهد تورم چشمگیر به خصوص در حوزه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله اقلام خوراکی باشیم. خب دولت 13 اصرار داشت که در چارچوب حوادثی که پیش رو هست نرخ تورم رو در نیمه دوم سال کنترل میکنه، اما کارشناسان با توجه به شواهد اقتصاد در ایران اعتقاد داشتن که این اتفاق حتی اگر دولت موفق بشه در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک آرامش نسبی رو بر کشور حکم فرما بکنه محقق نخواهد شد.
آقای معمار، بالا رفتن نرخ تورم آیا تأثیری بر فقیرتر شدن و یا حتی زیر خط فقر افتادن گروه بیشتری از مردم ایران رو در بر خواهد داشت؟
بله قطعا همینطور هست. امسال اولین سالی هست که طی 5 گذشته در 2 خط فقر مطلق در ایران تغییر کرده. در یک مرحله ابتدای سال اعلام شد که برای یک خانواده 4 تهرانی در سال 1401 خط فقر مطلق 12 میلیون تومان هست و در مهر ماه امسال هم اعلام شد که این خط مبلغش به 17 میلیون تومان رسیده. خب این افزایش نرخ نزدیک به 40% خودش گویاست که رشد نرخ تورم در نیمه دوم سال در این در واقع 2 اول پاییز چه میزان تأثیر گذاشته بر فقیرتر شدن جامعه ایرانی و چه اقشار دیگه در جامعه به زیر خط فقر مطلق آورده شد. کافیه نگاهی داشته باشید به همین موضوع و خودش روشنگر هست که چه مقدار به میزان فقرا، کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران هستن، با توجه به این تغییر اضافه شده. این رو هم شما در نظر داشته باشید که رقم متوسط درآمد یک خانواده 4 ایرانی در حال حاضر 6,350,000 تومان هست که این افزایش 40% نرخ خط فقر مطلق از 12 میلیون به 17 میلیون تأثیر بسیار هولناکی بر معیشت و سطح زندگی مردم در این سال خواهد داشت به صورت طبیعی. ببینید در سال گذشته هم در خصوص آمار و ارقام میزان افرادی که در جامعه ایران زیر خط فقر هستند، یک ارقام دولتی بود که بین 40-55% رو حالا به عنوان رقم اقشار زیر خط فقر اعلام می‌کردند. اما آنچه که به صورت غیر رسمی کارشناسان اقتصادی در ایران عنوان می‌کردند این بود که بیش از 80% جامعه ایران با توجه به میزان درآمدشون و شرایط رشد تورم و رکود به زیر خط فقر سقوط کردند. این رو هم در نظر داشته باشید، ما داریم در مورد افرادی صحبت میکنیم که اساساً در ایران شغل دارند و درآمدی دارند. بخش زیادی از جامعه ایران در طی این چند سال شغل خودشون رو به دلیل از دست رفتن امکانهای تولید از دست دادن و اساساً بیکار هستن، یعنی درآمدی ندارن، که خب دیگه تکلیف اونها که کاملا روشن و مشخص است.
آقای معمار، در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان رسیدن به یک توافق در برجام و همچنین اقتصاد از هم پاشیده جمهوری اسلامی و وضعیت و شرایطی که در کشور حکم فرماست، شما چگونه چشمانداز یا عاقبتی رو برای خانوارهای بی بضاعت یا کم بضاعت در کشور متصور هستید؟
خب فکر میکنم دیروز بود که معاون سابق وزارت اقتصاد گفت که فنر قیمت ارز در ایران هنوز باز نشده، ولی قطعاً ماه آتی این فنر باز خواهد شد. این به این معناست که قیمت ارز در ایران به خصوص دلار به آستانه 50,000 تومان، یعنی همون چیزی که از ابتدای مهر ماه و ابتدای سال هم پیش بینی شده بود و گفته میشه حداقل قیمت واقعی ارز در حال حاضر هست میرسه. این اتفاق اگر بیفته که محتمل هست، روشنه که ما تا انتهای سال و ابتدای سال 1402 با یک رشد چشمگیر قیمت اقلام و تورم در ایران مواجه هستیم. این در حالیه که دولت هم با توجه به شرایطی که بر برجام اتفاق افتاده چشمانداز امیدوار کننده یا امکانی برای مدیریت این بازار اساسا در اختیار نداره. یعنی اینی که ما به این فکر بکنیم که یک چشم‌اندازی وجود داره که در این چشم‌انداز اقتصاد ایران از این مهلکه‌ای که درش گرفتار شده خارج خواهد شد و امکان مدیریت کوتاه مدت نرخ تورم در کشور وجود داره، این امکان و این چشم‌انداز هم وجود نداره. بنابراین روشن هست که ما بزرگترین و مهمترین آسیب و بحرانی که در ماه‌های آتی در کنار بحران اجتماعی در ایران با اون مواجه هستیم، بحران اقتصادی هست. یعنی بحرانی که مستقیما با سفره مردم و معیشت مردم، فقیرترین و غیر برخوردارترین اقشار جامعه ایران سر و کار داره. و این امر متاسفانه یک امر روشنی هست که هم در سال گذشته و هم امسال به کرات اقتصاددانها و کارشناسان حوزه اقتصادی در مورد اون صحبت کردن.
از داریوش معمار میشنیدیم. و اما نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب هشدار میدهند که روسیه در حال تدارک حمله گسترده موشکی دیگری است و در این صورت ممکن است اوکراین به مدت طولانی تری به نسبت هفته گذشته با قطع کامل برق روبرو باشد. به رغم پیشبینی ها از کاهش شدت درگیری ها در فصل سرما، اما نبردهای سنگین به ویژه در شرق اوکراین همچنان ادامه دارند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
کیف و متحدانش پیش بینی می کنند روسیه این هفته مجدداً زیرساخت حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویش از مردم خواست اتحاد خود را حفظ و شرایط دشوار را تحمل کنند و اجازه ندهند روسیه از سرما به عنوان اهرم فشار استفاده کند. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین از مرحله پایانی تدارکات حمله موشکی جدید روسیه خبر داد و افزود مسکو همچنان در صدد است کل سیستم برق رسانی اوکراین را فلج کند. در هفته های اخیر به ویژه پس از آخرین حمله موشکی در چهارشنبه گذشته که برای نخستین بار باعث قطع کامل برق در اوکراین شد، میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر بدون برق، آب و گرمایش باقی ماندند. بیش از 40% اهالی کییف و هومه یک هفته است که در شرایط طاقت فرسا زندگی میکنند. ویتالی کریچکو شهردار کییف دوشنبه گفت طرح انتقال اهالی پایتخت بررسی شده. اما از اینجا که بیش از 3 میلیون نفر همچنان در کییف اقامت دارند، دولت صرفا انتقال گروه های آسیب پذیر مانند خانه های سالمندان و کودکان بی سرپرست را در اولویت قرار داده. در حالی که حملات عمدی به زیرساخت غیر نظامی جنایات جنگی به شمار می رود، روسیه مدعی است به این حملات در صدد است از انتقال تجهیزات نظامی به جبهه ممانعت کند. درگیری ها مجدداً شدت یافته و به ویژه در حوالی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک تبادل سخت آتش خمپاره باعث تلفات سنگین میان نیروهای روسیه و اوکراین می شود. در جنوب و شمال شرق نیز نبردها در جریان است، اما طی هفته گذشته نیروهای اوکراینی نتوانستند خطوط دفاعی روسیه را بشکنند. روسیه دوشنبه گزارش‌ها از احتمال عقب نشینی نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تکذیب کرد. پیشتر رئیس انرگاتم سازمان انرژی اتمی اوکراین گفته بود نشانه‌های مبنی بر آمده شدن نیروهای روس برای ترک این نیروگاه دیدیم. اما سخنگوی کرملین با رد این اظهارات دوشنبه گفت امکان ندارد نظامیان روس محوطه این نیروگاه را ترک کنند. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصوبه از روسیه خواسته بود به اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا پایان دهد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره ایجاد منطقه امن غیر نظامی با مقامات مسکو و کیف مذاکره میکند. اوکراین همچنین روسیه را متهم کرده که به رغم موافقت با تمدید توافق غلات از اجرای آن ممانعت میکند. در حالی که دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق غلات را نشانی از آن دانست که صلح بین مسکو و کیف نیز امکان پذیر است، گزارش های سازمان ملل نشان می دهد رفت آمد کشتی ها برای انتقال محصولات کشاورزی اوکراین نسبت به ماه گذشته نصف شده. اخیراً گزارش های منتشر شده که روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و امارات متحده عربی وارد مذاکره شدند تا روسیه در ازای از سرگیری صادرات کود شیمیایی خود از طریق اوکراین با تبادل تمام اسرای جنگی موافقت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان میگوید مقامات امنیتی این کشور معتقدند که استرداد پناهجویان ایرانی به کشورشان در شرایط سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران نباید تا اطلاع ثانوی انجام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، یواخیم هرمان روز دوشنبه گفت به خاطر اوضاع بحرانی ایران، مقامات آلمان در لزوم توقف اخراج پناهجویان ایرانی که پرونده مهاجرتشان موفق نبوده اتفاق نظر دارند. او افزود تنها در مورد جنایتکاران و افرادگرایان خطرناک مقامات می توانند بررسی کنند که اخراج این افراد همچنان امکان پذیر است یا نه. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com وبسایت رادیو فردا، و خبرها رو از جمله این خبر رو به طور کامل اونجا ببینید و بخونید. وعده ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا.